بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب رسیدیم به بحث انصراف، که بعضی وقتها قیدی در کلام نیست، به ظاهر کلام مطلقه، یعنی متکلم گفته مثلا اکرم العالم، طبق اون بحثایی که گفتیم عالم وضع شده برای کسی که متلبس به علم باشه، میخواد علم دین باشه، غیر دین باشه، میخواد مؤمن باشه، نباشه، ایرانی باشه، نباشه، هرچی، مثلا این خصوصیات دیده نشده، دیده نشدن هم دیده نشده. ولی کلمه عالم تو ذهن مخاطبان این به اصطلاح خطاب یه انسی با یه گروهی از علما داره. مثلا اونجا چون مثلا فیزیکدان و ریاضیدان و شیمیدان و اینا زیاد نیستن، اینا انسشون با عالم دینه، تا میگن عالم ذهنشون میره به عالم دین. حالا اینجا متکلم که گفت اکرم العالم، آیا کلامش اطلاقش منعقد نمیشه چون ذهن این آقایون اینجوریه، ذهن این مخاطبان اینجوریه که میره سراغ یه مصداقهای خاصی؟ گفتیم اگه صرف غلبه وجود باشه، یعنی خارجان دانشمند ندارن، اینا همشون دانشمندی که دارن دینی هن، دانشمند غیر دینی کم دارن، فیزیکدان ریاضیدان، چون کمن اینا توجه نمی کنن به اون، ذهنشون به اون نمی، این مانع از انعقاد اطلاق نمیشه. یعنی الان اگر معنای این جمله اینه، الان اگر مولا گفت اکرم العالم و شما برخورد کردی به یه ریاضیدان و اکرامش نکردی، مستحق عقابی. نمیتونی بگی آقا تو گفتی اکرم العالم، خب من گفتم اکرم العالم، تو ذهن ما عالم مقصود عالم دین بود، بی خود که بود ذهن شما به خاطر این بود که اکثرا عالم تو شهر شما عالم دین بود، این چه مانعی میشه از انعقاد اطلاق؟
در
واقع
کشف ظهور نیست، نمیتونی عرفو بهش دستور بدیم، یعنی
عرف ما میتونیم دستور بدیم که بعضی چیزها رو باید فکر کرد. باور کن این که شما میگی، یا من قسم جلاله میخورم که شما اصلا در این موضوع فکر نکرد. آره کفارش هم میدم، کفارش این است که سر شما رو رو به قبله جناب سید با بسم الله و صلوات آقایان ذبح بکنه، نهایت بکنه. این فتواییه که آقا روح الله تو کتابش جلد دوم کتابش نوشته. بله، اگر این انصراف ناشی شده باشه از کثرت استعمال، یعنی اصلا توی استعمالات اینا عالم که به کار میبرن، استعمال هی باز میگم نه مراد جدیا، استعمال میکنن، حالا یا به نحو مجاز یا به نحو تعدد دال و مدلول در عالم دین، اگر اینا تو استعمالاتشون اینجوری زیاد صحبت میکنن، اینجا تو این فضایی که بگه اکرم العالم، ظهورش در اطلاق منعقد نمیشه، نه در تعقیب منعقد میشه. توجه کنید، این معناش این نیست که ضرورتاً این کلام مقیده، ولی این اطلاق نمیشه ازش استفاده کرد، چون اختلال در مقدمات حکمت پیدا میشه، تو این فضا اختلال در مقدمات حکمت پیدا میشه. یعنی اگر چنین متکلمی قصدش مقید باشه و به همین مقدار اکتفا بکنه، توی این فضا کافیه، چون اینجا همه این استعمال کثرت داره. اگر انصراف ناشی از مناسبات عرفی و عقلایی باشه، بازم اون مانع از انعقاد اطلاق، بلکه موجب تعقیبه، اون دیگه بالاتر از اینه، اون اصلا موجب تعقیب میشه. بنابراین ما سه جور انصراف داریم. یه انصرافی که صرفاً یه چیزی در خارج زیاده، مثل این مثالی که اون دفعه هم شاید گفتم، میگه پرتقال بخر، شما بری پرتقال خونی بخری، پرتقال قرمز بخری، تو سرخ بخری، این نواهای من بعدشون میاد از خونی، بچه های ما، یعنی بعدشون میامن، ما اولین باری که اینا کوچولو بودن این بچه های ما، براشون پرتقال به اصطلاح خونی خریدیم، پرتقال خونیه. گفتی بعد ببین احساس چیه اینا، چه بعدای بدی برداشت کرد. بعد بهش گفتم بابا این پرتقال تو سرخه. حالا خود این بچهای ما که الان ماشاءالله کوچولو ان دیگه، کوچولاشون 30 سالشه، با کوچکترین بچه من 30 سالشه دیگه. اینا همشون دیگه به بچه‌هاشون، چون الان نوهای ما دیگه، الان معمولا افراد همسن من بچه نوه، یکی دیدم توی هواپیما همسن سال من یا یکم بزرگتر بود، یه بچه بغلش، بچه خودش بود، یه دونه بچه داشت، همسن این نوه کوچیک من بود، این حاج آروه الله مفتی فتوا دهنده، یا نه این که مجانیه، این همسن اینه، مثلا این کوچیکترین نوه من نیست، باز از این کوچیکتر دارم، مثلا 2 ساله بود چه همسن، یا شانم کوچیکتر بود، همسن این یکی کوچیکتر امیرعلی مقصود. حالا دیگه این دوره فرق کرده با دوره ما، ما میگیم بچه، این مردم فکر کنن ما میگیم بچه، مثلا بچه ما، بچه که ما میگیم انقدر نیست، باورتون کوچیک‌تر میشه 30 سالش. حالا پرتقال میگه بخر، شما بری پرتقال تو سرخ بخری به قول بچهای ما، اینجا میتونه به شما اعتراض کنه بگه آقا پرتقال که ما میگیم، چون بیرون اکثر پرتقالات تو سرخ نیست، انصراف داره به اون، چه رفتی اینه خریدی؟ میگه دو پرتقال با اینو پرتقال دیگه، حالا اکثرش بیرونش
نیست، هر
بله دیگه، کثرت وجودی که موجب انصراف باشه مانع از اطلاق نیست.
پرتقال تو زندگیش فارسی زبانی منسلط به نارنجی نیست،
الحمدلله که حضرت علی آمریکایی اندونزی، ببخشید اندونزیایی، و الا اگر یه ذره احتمال میدادم ایرانی باشی میگفتم تو این 30 ساله یاد نگرفتی که ایرانی ها پرتقال چه میگن تو ذهنشون نارنجی میاد، بگه کسی بگو رنگ پرتقالی بعد قرمز نشون بده، مثلا پرتقال جلد پرتقال تو سرخ هم سرخه دیگه نیسته؟
اصلا
نه، اصلا اینا فقط پرتقال تو سرخ ندیدن، چون بچه هاش میگن پرتقال خونی لابد نمیخورن. به هر حال حالا اب نداره، عرف ما اینطوریه، شما همون به عرف خودتون فتوا بدید، ما که به عرف شما کاری نداریم. تو عرف ما کثرت وجود مانع از، یعنی عرف ما و این هزار سال اصولی که بوده، کثرت وجود مانع از انعقاد اطلاق نیست، اما کثرت استعمال هست. من دو تا اشکال اون، یعنی دو تا سوال اون دفعه مطرح کردم که جناب آقای دهقان چون مرحوم بودن امروز محروم شدن، تو تقریرات چون نگفتن قرار بود بگن، یکی این بود که آقا کثرت وجود موجب کثرت استعمال میشه دیگه، چون هی شما میگی پرتقالو بده، پرتقالو ببین، پرتقالو بخور، و همین پرتقال هم اکثرا چیه؟ نارنجیه دیگه، تو سرخ که نیست، اکثرش اینه. پس اکثر شما دارید از چی استفاده میکنی؟ در این نارنجی ها. پس میشه کثرت استعمال دیگه، چرا میگه کثرت وجود؟ کثرت وجود موجب کثرت استعمال دیگه. جوابش اینه که اینجا که میگی پرتقالو بخور، پرتقالو ببین، پرتقالش چقدر خوبه، اینجا مراد جدی درسته پرتقالیه که تو سرخ نیست اکثرا، چون اکثرا اینه مصداق بیرونیش، ولی استعمال در خصوص این نمی کنی شما. پرتقال در همون معنای خودش که شامل پرتقال تو سرخ هم هست استعمال میکنی، هرچند که خارجن اونی که مورد نظرته مصداقن تو سرخ نیست، ولی شما در اون معنا استعمال میکنی، در معنای خاص استعمال نمیکنی. این اشکال سوال اول به جوابش. سوال دوم، آقا شما میگی که انصراف مانع از انعقاد اطلاق میشه، بعد میگه انصراف اینه که ذهن مردم انس داره، وقتی این کلمه رو میشنون این میاد به ذهنشون، مثلا وقتی میگه پرتقال، پرتقالای نارنجی به اصطلاح، پرتقالای غیر قرمز تو ذهنشون میاد. خب شما قبلا گفتی که وقتی یه لفظ رو میشنون اولین معنایی که به ذهنشون میاد موضوع الله لفظه، شما اینو گفتی، گفتی به این میگیم تبادر و این علامت حقیقته. خب وقتی اکثر امیت مردم وقتی این لفظ رو میشنون اولین معنایی که به ذهنشون میاد اینه، این مقیده، اصلا این موضوع لایش اینه، اصلا شما چی میگی؟ میگی که اطلاق، اطلاق چیه؟ این اصلا اطلاقی نداره، این اصلا الان موضوع لایش همین مقیده. در این چه جوابی داریم؟ نه ببین اصلا سوال اینه، سوال اینه بابا، ببین تبادر ما اونجا چی میگیم؟ میگیم وقتی شما یه لفظی میگم مثلا تو حالا عربی میگه اسد، شما اون حیوان درنده به ذهنتون میاد، بعد مثلا شجاع هم به ذهنتون میاد، میگن اولین معنایی که به ذهن میاد موضوع لحه. تبادر یعنی همین دیگه، تبادر یعنی پیشی گرفتن یه معنا. موش و سگ و اینا نه، و پیشی
تبادر
اولا چی؟
تبادری
و
هر کسی
و شکلی علامت حقیقتش کار میکنیم. این تبادر الان که گفتن علامت حقیقته، همه جا و در همه موارد نیست، نه ما میگیم همه جا و همه موارد هست. وقتی علامت نیست که
نه،
نه به تبادر وقتی علامته که به صرف تبادر شما بگی حقیقته، ولی اگه مثلا غیر تبادر یه چیز دیگه نیاز شد دیگه تبادر نمیشه علامت حقیقت. ما گفتیم هست، مشهورم گفتن هست، درستم همینه که هست. چی نکردی؟ بله خب الحمدلله، اینم از الطاف خفیه. عرض کنم خدمت شما، ببینید برای اینکه مسئله معلوم بشه من یک نکته‌ای رو باید بگم. آیه صد اشاره اجمالی کرده بهش، یه لفظی برای یه معنای وضع میشه. خب فرض کنید حالا وضعش تعیینی یا تعیونی، اینش کار نداریم فعلا. حالا فرض کنید وضعش تعیینی، بعد این لفظ کم کم منتقل میشه به یه معنای دیگری، الفاظ نقل پیدا میکنن. معمولا این نقلها اصطلاحا بهش میگیم وضعشون تعینیه. معمولا نقلها وضعشون میشه تعینی هم باشه، ولی معمولا تعینی. مثلا این مثال من قبلا گفتم، بید استخدام تو فارسی، حالا نه تو عربی. استخدام یعنی شما یه جایی مشغول به یه کاری بشی، شما استخدام مثلا وزارت امور خارجه باشی، میگن شما در استخدام این وزارت خونه ای. میخواد آبدارچی باشی، کارمند باشی، کارشناس باشی، مدیر باشی، مدیر کل باشی، معاون وزیر باشی، وزیر باشی، هر چی باشی استخدام این. بعد توی حکمای وزارت خارجه به همون ادبیات قجری می نویسن مستخدم وزارت خارجه. بعد آقای ولایتی، خب خیلی سال وزیر خارجه بود، میگم من اینا بدم میاده این دو چیزی که میاد می نویسن مستخدم وزارت خارجه برای من، مستخدم وزارت خارجه من. بعد این خب ازن خیلی به نظر تو عرف ما الان مستخدم به کی میگن؟ به آبدارچی. به اون مدیر کل نمیگن مستخدم. مثلا شما الان بری یه دونه اداره بگی آقا شما مستخدم اینجایی، به مثلا کارمندش هم بگی بهش ممکنه بر بخوره، کارشناسش، مدیر، مدیر کل، به معاون وزیر، وزیر بگی مستخدم. چرا؟ چون این لفظ منتقل شده، در واقع نقل پیدا کرده الان، نه اینکه موضوع الله اولیش که این نبوده مستخدم، یعنی هر کسی هر جا استخدام شد. خب این لفظی که برای معنای وضع شده بعد میاد نقل پیدا میکنه به یه معنای دیگری، این از اون لحظه‌ای که برای این وضع شده تا زمانی که نقل پیدا میکنه به اون، در واقع مراحلی رو طی میکنه در تعینی، یک باره اتفاق نمیفته. ببین اول این اتفاق میفته که این به کثرت استعمال میشه، حالا یا به صورت مجاز یا به صورت تعدد دال و مدلول در یه موردی، در اثر کثرت این استعمال یواش یواش انصراف پیدا میشه. یعنی اولش که هیچ ذهن انسی نداره. مثلا اگر 100 سال پیش 200 سال پیش کسی میگفت مستخدم، مثلا ذهن هیچ نمیرم به سمت آبدارچی. مستخدم این کسی که یه جا مشغول کار باید وزیر باشه، معاون وزیر باشه. اینه یه انیمیشن راجبش درست کنید. بعد هر دارم خدمت شما، بله اسمش هم بذار مستخدم قجر اعلام وزیر کذا. آره درست کن، بعدا درست کن، ما هم نگاه میکنیم. درست یه کانال بزن مثل همین چیچی هستش اسمش، از این کانال رو دارن دیرین دیرین و امثال اینا. آره یه دونه بزن شما. خب ببینید این لفظ، اجازه بدید ما درسمون رو بگیم، شما نمیذارید. این لفظ اولش که در اون معنا به کار میرفته اصلا سایر معانی هیچ انسی نبوده باهاش، فقط است مستخدم که میگفته یعنی یک کس که یه جا شاغله. بعد یواش یواش اینو به کار بردن در اون مثلا آبدارچی. اولین مرحله، مرحله ایست که کم کم ذهن انس پیدا میکنه با این معنا، طوری میشه که وقتی میگن این میاد تو ذهن، میاد این میاد تو ذهن، نه اینکه معنای اصلی نمیاد، معنای اصلی میاد ولی میره روی این، این میاد تو ذهن. این مرحله تبادله. بعد یواش یواش که استعمال گوش بده به قلعه فازه. مرحله بعدی که باز استعمال بیشتر میشه، میرسه به یه جایی که وقتی عرف این لفظ رو میشنوه بین این دو معنا مردد میمونه. این مرحله میشه مرحله چی؟ اشتراک لفظ. یعنی لفظ الان مشترک میشه بین این دو معنا، هر دو میشه علا حد سوا. بعد اگه باز بیشتر تو این به کار رفت، یواش یواش دوره نقل آغاز میشه. یعنی دیگه اصلا وقتی میشنون اینو میاد تو ذهنشون، اصلا اون معنای اولی به ذهنشون نمیاد. پس در واقع بین اونجایی که لفظ به اصطلاح مختصه تا اونجایی که این تبدیل میشه به منقول، از دو مرحله میانی میگذره، یه مرحله تبادل، یه مرحله اشتراک. تو مرحله اشتراک این دوتا معنا میشن معنای حقیقی ها، یعنی متبادر از این لفظ دوتا معنا میشه. تو مرحله منقول معنای دومه، تو مرحله مختص معنای اوله. بین مرحله معنای مختص و معنای مشترک یه دوره این انصراف داره، تبادر ازش نداره ها، معنای اول متبادره ولی انصراف داره به این گروه، به خاطر همین کثرت استعمال. این دوره میانی هست که اطلاق، اون جایی که به انصراف میرسه اون اینجاست که اطلاق دیگه منعقد نمیشه، و الا بعدش مشترک لفظی میشه، اصلا نیاز پیدا میکنه به قرینه معینه در مرحله استعمال، چون قرینه معینه میخواد لفظ مشترک. بعدش منقول میشه دیگه، حقیقت میشه در این معنای دومی، اصلا اینجا دیگه معنای اولی نیاز به قرینه داره، اونم قرینه چی؟ صارفه، چون اصلا دیگه ذهن فقط متبادر ازش این معنای دومه. الان دیگه اون معنا اصلا، الان یکی بخواد بگه مستخدم به معنای کسی که یک جایی استخدام شده که بتونه اونو در مورد وزیر به کار ببره، باید قرینه بیاره. ولی مثلا همین چیزی الان بره مثلا تو تلویزیون بگه جناب آقای فلان وزیر محترم فلان مستخدم این وزارت کنه، وزیر میگه ما چه چیزی حرف میزنی؟ درست حرف میزنی؟ آدم حرف میزنی؟ چه فوش میدی؟ باید اون بگه آقا مقصود من همون معنای لغوی، من طلبم، تازه از ضرب ضربا در آمدم، به من گفتن استفعل یستفعل و استفعال، استخدم یستخدم و استخدام، منم فکر کردم اینجا میشه به کار برد، طلب ها از این کار برد دارن، یه چی استعمالاتی به کار میبرن که اصلا در عرف این به کار نمیره، فقط مال خود ماست و چون خودمون انس داریم فکر کنیم همه هم میفهمن. اینطوری نیست، همه نمیفهمن، چون اصلا این اصطلاح ماست، ما به خاطر انسمون اینجوری می. خب اون انصراف سوم، اینم بگم حالا امروز چون درس ها اکثرش تعطیله و ما دیگه جز استثناء منقطعیم، رفع القلمه، اینم بذارید بگم. این سومی که انصراف ناشی از مناسبات عرفی و عقلاییه، این بحثشو تو فقه خیلی ما مفصل توضیح دادیم و میدیم، تو اصول هم قبلا گفتیم، بازم حالا الان اشاره میکنم که مناسبات عرفی و عقلایی گاهی یه جوریه، در یه حدیه که باعث انعقاد ظهور در اون میشه، نه فقط مانع از انعقاد اطلاق میشه. این مرحله‌ای که آقای سعد الان مورد نظرشه مرحله انصرافه، ولی مثالی که میزنه این مثال انصراف نیست، این مثال مثال ظهوره، یعنی دیگه وضعه. ببینید مثلا ما در بحث احل الله البیع تو معاملات میگیم اینو، این بیع یعنی خرید و فروش، میخواد خرید و فروشی باشه که صحیحه، میخواد خرید و فروشی باشه که باطله. خرید و فروش باطل هم خرید و فروش دیگه. میخواد این صحت و بطلانش عقلایی باشه یا نباشه، فهم میکنه. بی به همه اینا رو میگیره. وقتی شارع میگه احل الله البی، یعنی داره زیر بی امضا میندازه که آقا من قبول دارم بی صحیحه. عقلا میگن این بی که شارع داره میگه صحیحه همونیه که ما میگیم صحیحه، نه فراتر از ما. اصلا ظهورش منعقد میشه در بیع صحیح عقلایی، یعنی شارع داره میگه بیع صحیح عقلایی صحیحه از نظر من شارع، که اونجا اصطلاحا میگیم، میگیم این از باب ضیق تمرکیه قرینه به منزله قرینه لبی ارتکازی، اصلا به منزله قرینه لفظی مانع از انعقاد ظهور میشه، اصلا ظهور پیدا نمیکنه در بیع فراتر از صحیح عقلایی. گاهی وقتا در اون حد نیست این مناسبات، ولی مانع از انعقاد اطلاق میشه، یعنی دیگه نمیتونیم به اطلاق کلام مشارع عقص کنیم. اما شارع اگر در یه جای دیگری بگه من مرادم مطلق بود، تعارضی با این نداره. اما اونجایی که به مرحله ظهور برسه، اگه شارع یه جای دیگری بیاد بگه آقا من مرادم مطلق بود، عرف میگه اصلا منافات داره. مثلا این میمونه، خب اونجا بگی من بیع صحیح عقلایی رو امضا کردم فقط، بعد یه جای دیگه بگی من هر بیعی رو چه صحیح عقلایی باشه چه نباشه امضا کردم، عقلا میگن دیگه بین این دو تا عرف سازگاری نیست. بنابراین این مناسبات عرفی و عقلایی هم گاهی در حدیه که مانع از انعقاد اطلاق میشه، که الان این مورد نظره تو این بحث. گاهی به حدی میرسه که اصلا ظهور ساز میشه، یعنی ظاهرش اینه، اصلا لفظه که میگی این معنا میاد، متبادر ازش اینه، اصلا این دیگه وضع شده برای این به یه معنایی، گویا قرینش طوریه که اصلا ظهور در همین منعقد، انگار متکلم همینو گفته. عرض کردم انگار احل الله البیع که گفته من فقط بیع صحیح عقلایی رو امضا میکنم، انگار اینجوری گفته، با اینکه اون نگفته اینو که به ظاهر، ولی عقلا این رو میشنون. این بحث انصراف. چی؟
مثال دادیم.
این همه مثال زدیم.
به
آقای صد مثال زده، الماء مطهر میگه. شما این یاد یه بارم از روی اینجا بخون الان که کتاب میدونم اصلا میدونستی مثالش چیه؟
نه
میدونم، یقین داشتم که حتی اینی که اینجا نوشته نخوندی رو تو اسلاید، چرا به کتاب، چون احتمال نمیدارم کتابو که قبلش خوندی. ببین این مثالی که ایشون زده، میگه الماء مطهر، بعد میگه که این آب، ذهن میره به سمت آب به اصطلاح پاک، به یه معنای این مثال خوبیه، به یه معنایی نیست، این که من گفتم نیست. حالا ببینید نکتهش من میگم بگم، اونی که تو ذهن آقای صدره فقط طهارت و نجاسته، یعنی طهارت و نجاست امر شرعی. میگه خب شرعا امکانش هست که آب نجس پاک کننده باشه، یعنی از نظر استحاله عقلی که نداره. شارع بگه آقا یه آب نجس رو بریزی رو دستت که نجسه، دستت پاک میشه. یا آقا چه میشه اینم نجس اینم نجس، چجوری پاک میشه؟ یا آقا من میگم دیگه این نجاست طهارت امر اعتباری منه، من میگم پاک شد، به تو چه؟ امر حقیقی تکمیلی که نیست که، امر اعتباری منه، من دارم میگم. ولی از یه جهت مثال خوبی نیست، چون ما در بحث طهارت و نجاست میگیم، میگیم سیستم طهارت و نجاست شارع اعتباریه، ولی این سیستم به وزانش عقلای سیستم کثیف و پاک به اصطلاح فارسی، میگن کثیف تمیزه، کثیف فارسی ها نه عربی. عربی که میدونید کثیف یعنی چی؟ یعنی اون آقای انبوهی که نیامده، انبوه، انبوه تو عربی میشه کثیف. مثلا میخوام بگن جمعیت فراوان و انبوه چی میگن؟ آره مثلا بالکثافه، همین کلمه کثافت رو بگم، همین بعد فارسی بگم فوش داره میده، یارو فوش نمیده، میگه به فراوانی به انبوهی به تعداد پتور فارسی، چون ما کلمه فارسی ما اینجوری. اون اتفاقا من نمیدونم کثیف اصلا برای چی تو فارسی برای معنا اومده، در حالی که این خب لغت عربیه و اصلا هم تو عربی به این معنا نیست. حالا این فارس ها احتمالا نمیفهمیدن معناشو، بعد دیدن این چیزی اینجوریه فکر کردن یه فوش میده، کفر فوش میده. آره خیلی ایرانی ها اینقدر میکروب شناس بودن. بله اصلا این اصلا پاستوره. بله اصلا امام عباس او خلی ولی. بله عرض کنم خدمت شما، حالا این نکته ای که بود من میخواستم بگم باز شهید شدیم بود، در بحث طهارت و نجاست ما میگیم یه سیستم عرفیه به اصطلاح تمیزی و کثیفی ما داریم. اون سیستم عرفی امر تکوینی ها اعتباری نیست، توجه داری؟ مثلا وقتی شما لباست گلی میشه عرف میگه چی؟ کثیفه. کثیف عرفی یه امر واقعیه، در حالی که نجس شرعی یه امر اعتباریه. و همین دلیل یک آب متعفنی که آدم بو میکنه حالش به هم میخوره، شارع میگه این پاکه، عرف میگه توف به این پاکه. بعد یه آب زلال خیلی خیلی شفافی که آدم لذت میبره ازش، یه سر سوزنی مثلا تو این بول یا مثلا خون هست، شارع میگه این نجسه، عرف میگه آب به این خوبی چیش نجسه. این اون اعتباره دیگه، بحث تکوینی نیست اصلا، بحث اعتباره. شارع میگه این نجسه و میگه. حالا حتی رو نظر مشهور شما این سوزنی خونی شده، این سوزنه رو خونیش رو قشنگ پاک میکنی رو نظر مشهور، حتی با مثلا الکل قشنگ، که دیگه الان زیر میکروسکوپ ببری یک دونه از سلول‌های خون یا حتی مولکول‌هاش هم توش نیست، اینو میزنی توی این آبه، این آب میشه چی؟ نجس. نه الکل پاک ها، فرض کن الکل، حالا این میگه الکل نجسه. این مشکل اینه، ذهنی که همش با مصداقه، من نمیدونم این ذهن چجوری میخواد فلسفه بخونه، این ذهنی که همش درگیر مصادیق جزئیه چطوری اصلا به مفاهیم عقلی میتونه نزدیک بشه؟ این به مفاهیم عقلایی هم نمیتونه نزدیک بشه. چرا اصلا مفاهیم عقلی
میشه
دونه مرکب بشه که
این
شربت
این در خون نداره،
نه آخه ببین، وقتی یه نفر گفت، من اینو بارها گفتم، وقتی یه نفر گفت دو دو تا شیشتا، دیگه بعد از اون من به ریاضیاتش گوش نمیدم، هر چی بگه بر من اصلا گوش نمیدم، ولو حرف حساب ممکنه احتمالا بزنه از باب این که گاه باشد که کودکی نادان به خطا بر هدف زند تیری، یعنی هم کودک نادانه هم تیر انداختنش به خطاست، اما اتفاقا
میخوره، یعنی نه تیراندازش درسته نه تیراندازیش، ولی میخوره کافی دیگه ایتو. آره احتمالی که نمیده نه او قدم دیگه گسترش نداره، یه چند تا استثنا شده توش. بله عرض کنم خدمت شما، حالا نمیداری که با بحث رو بگیم آقا برای درس بعدی اومد، ما هنوز داری درس خمدی میگیم تشریف بیارید دفت نداره مجلس به قول بعضی ها بیری هست. عرض کنم خدمت شما، ببینید در بحث طهارت نجاست ما میگیم عرفیه، سیستم عرفی داره کثیف و پاک. بعد وقتی که شارع میگه نجس و طاهر، اون ذهن عرف در سیستم عرفی خودش رو ظهورات شارع، ظهورات کلام شارع در سیستم اعتباری شارع تأثیر میگذاره. به همین دلیل چون عرف معنا نداره تو عرف که شما با آب لجن کثیف یه لباسی رو بخوای تمیزش کنی، عرفی ها کاری بهت پا کن میگه خب بابا اینه بزنی تو این آب گند میگیره خود لباسه، تو موقع با این آبی رو تمیز کنی. حالا چون یه همچین سیستمی داره شارع بگه این آب نجسه، نجس هم به اعتباریه، ممکنه از نظر عرفی آب خیلی خیلی، این آب خیلی خیلی تمیزی هم باشه، کاملا بهداشتی، که الان ببرید به سازمان بهداشت جهانی هم بگه از این آب بهتر پیدا نمیشه، شارع میگه این نجسه، به اعتباره دیگه، شارع میگه این نجسه. بعد اون وقت بگید با این آب نجس میخوایم این شیء نجس رو پاک کنیم، میگه نمیشه، عرف میگه نمیشه. چرا نمیشه؟ چون تو سیستم خودش با آب کثیف نمیشه یه چیز کثیفی رو تمیز کرد. شما مثلا یه لباس گلی رو نمیتونه با یه آب متعفن کثیفی بیاید رو تمیزش کنید، بابا گلش میره بو گندش که دوباره به حسق اون تعفنش که از کثیف دوباره، این چیه و تمام گل بپوشی تمامونو بپوشی بهتر. بعد این بحث توی فقه خیلی اثر داره، این که ما تو فقه میپذیریم که هر چیزی به اندازه آب در نظر عرف تمیز کننده باشه، از نظر شرع پاک کننده مطهره. ما اینو میپذیریم، یه دلیلش اینه. اگر این سیستمی که گفتم نپذیریم، به تأثیرات این رو در ظهورات شارع نپذیریم، اصلا این بحث معنا نداره. به همین دلیل ما میگیم لازم نیست حتما تطهیر به آب باشه، هر چیزی از نظر عرف به اندازه آب پاک کننده باشه از نظر شرع پاک کننده است. بحث فقهی ها، این ربطی به این بحث ما نداره. خب این بحث تمام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینو پخش